أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم بما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا فالذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا فمن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فخر رازی در تفسیرش دو مطلب رو از زمخشری نقل میکند و رد میکند و از موارد سخت تضارب آرای تفکر اعتزالی و اشعری است. همین آیه میگوید ظاهر آیه این است که شیطان گفت ولو ازلن نه ازلال را به خود اسناد داد، یعنی حرف زمخشری این است، چون زمخشری تفکر اعتزالی دارد اونا نوعا غالب تفویض است. شیطان گفت من اینها را گمراه میکنم. ازلال به خدا اسناد داده نشد و به شیطان اسناد داده شد، پس خداوند امر ازلال را به شیطان واگذار کرد. این بر اساس تفویض است. مطلب دوم آن است که ازلال به معنای خلق و آفرینش زلالت نیست، زیرا شیطان خالق نیست، در حالی که ازلال به شیطان اسناد داده شد. پس این که اشاعره میگوین ازلال به معنای خلق و آفرینش زلالت است، این درست نیست. این دو مطلب است که زمخشری بیان کرد و فخر رازی این دو مطلب را نقل کرد. حالا برات جواب میدهد. میگوید اولا این لعوزلنهم حرف شیطان است و حرف شیطان حجت نیست، کلام خدا حجت است نه کلام شیطان. در قرآن شیطان ازلال را به خود اسناد داد، این دلیل نیست بر اینکه مزل شیطان است، چون این کلام شیطان است نه کلام الله. و از طرفی دیگر شیطان سخنش در قرآن پراکنده است، مضطرب است، گاهی برابر جبر سخن میگوید، گاهی طبق تفویض سخن میگوید، گاهی مردد بین جبر و تفویض است. اونجا که طبق جبر سخن میگوید در سوره مبارکه هجر این چنین گفت، آیه 39 سوره هجر، رب بما اغویتنی، اغوا و گمراهی را به خدا اسناد داد. البته بین زلالت و قوایت فرق است، زلالت یعنی گمراهی و قوایت یعنی بی‌هدفی. گاهی هر کدام از اینها ممکن است جای دیگر استعمال بشود، ولی اغوا یعنی بی هدف کردن، ازلال یعنی از راه به در بردن. بر تقدیر در اول این آیه 39 گفت رب بما اغویتنی، این نشانه جبر است. بعد در همین آیه در جمله دیگر گفت رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، من بندگان تو را گمراه میکنم، نه تو گمراه بکنی. پس صدر آیه نشانه جبر است، ذیل آیه نشانه تفویض است. پس گاهی شیطان حرفش برابر جبر است، گاهی حرفش برابر تردید، گاهی مردد است. نظیر اونچه که در سوره قصص بیان کرد آیه 63. در سوره قصص آیه 63 این است: قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اعبينا اعبيناهم كما روينا تبرعنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون. فخر رازی میگوید این آیه نشانه تردید شیطان است که اینها گفتن ربنا هؤلاء الذين اعبينا اعبيناهم، یعنی اینهایی را که گمراه شدن ما گمراهشون کردیم، گیرم ما گمراه کردیم، اما ما را کی گمراه کرد؟ کما اغوینا، اگر ما اونها را گمراه کردیم و سبب گمراهی اونها شدیم، سبب گمراهی ما کیه؟ بنابراین جواب اولی که فخر رازی میدهد این است که این کلام کلام شیطان است نه کلام خدا، پس دلیل بر مکتب تفویض نیست. ثانیاً شیطان سخنش در قرآن پراکنده است، گاهی بر اساس جبر حرف میزند، گاهی بر اساس تفویض، گاهی بر اساس تردید بین المکتبه این سخن میگوید. این خلاصه جواب است که فخر رازی و زمخشری میدهد. یک بحث در قرآن شناسی است، یک بحث در مسائل تفسیری. در این جاهای حساس معلوم می شود که کی در تفسیر مجتهد است و کی در تفسیر ناقل است. فخر رازی خب یک عالم بزرگواری است، اما وقتی به اون عمق مسائل برسد معلوم می شود که او در تفسیر مجتهد نیست. اما اون مطلبی که به قرآن شناسی برمی گردد، قرآن مجموعه قصص و آرا و اقوال نیست که یک قولی رو نقل بکند و صحت و سقم او رو امضا یا ابطال نکند. هر حرفی را که قرآن نقل کرد، خواه از جن، خواه از انس، خواه از ملک، خواه از مؤمن، خواه از کافر، به یک تقریری یا به یک تقریبی اگر حق است امضا میکند و اگر باطل است ابطال میکند. این چیزی نیست که حرفی رو نقل بکند و از او بگذرد. این مربوط به قرآن شناسی نه مربوط به تفسیر. اما اونچه که مربوط به این سه طایفه از آیات یا سه طایفه از جمله های قرآن برمیگردد، قرآن کاملا مسئله اختیار و نفی جبر و تفویض را مشخص کرده است. اولا اینکه زمخشری گفت اضلال در قرآن به خدا اسناد داده نشد، این چنین نیست. در بسیاری از آیات اضلال به خدا اسناد داده شد که خدا هم هادی است هم مضل است. منتها همونطوری که در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید، قرآن دو هدایت را به خدا اسناد می‌دهد و یک اضلال را. در هدایت دو قسم شمار خداست: یک هدایت ابتدایی که خداوند همگان را راهنمایی کرده است، هدن للناس است. یک هدایت پاداشی است. هدایت پاداشی این است که اگر کسی برابر راهنمایی های عقل و وحی طریق دین را طی کرد، خداوند یک حالت انجذاب و گرایشی به او میدهد که مسائل دینی را به خوبی میفهمد و با علاقه انجام میدهد. قلبش برای پذیرش مواعظ الهی باز است، با آسانی به طرف کارهای خیر جذب می شود، رفقای خوبی نصیب او می شود، شاگردان خوبی، معلمین خوبی، مؤلفات خوبی، درس و بحث خوبی، اینا همه توفیقات الهی است. داشتن یک رفیق خوب، یک استاد خوب، یک شاگرد خوب، یک همبحث خوب، همحجه خوب، همه اینها جز توفیقات الهی. این هدایت‌های پاداشی است که خدا نصیب هر کس نمی‌کند. هدایت ابتدایی نصیب همه می‌شود، اصل راهنمایی. اگر کسی طبق این راهنمایی حرکت کرده است و مقداری از راه را با حسن اختیار خود طی کرد، از اون به بعد راه را با آسانی طی میکند. فسن و یسیر و حول الیسرا. این درباره دو قسم هدایت. ولی درباره ازلال هرگز خدا ازلال ابتدایی ندارد که بعد ان کسی را گمراه بکند. این چنین نیست، بلکه از درون و بیرون او را به حق راه نمایی میکند. ولی اگر کسی با داشتن راهنمای درون به نام عقل و فطرت و راهنمای بیرون به نام وحی و شریعت با سوی اختیار خود راه باطل را طی کرده است، خدا به او مهلت توبه میدهد که برگردد، مواعظی را به او ابلاغ میکند که متنبه بشود. اگر با شنیدن مواعظ با داشتن مهلت توبه نکرد و بر نگشت، از اون به بعد خدا او را میگیرد. رفقای بد قرین سو، اگر کسی من یعشو از ذکر رحمان نغیز لهو شیطانن فهو لهو قرین، یک رفیق بدی از درون یک رفیق بدی از بیرون او را به طرف گناه کاملا سوق میدند و دستش هم برای گناه باز است و قلبش هم برای پذیرش مواعظ الهی بسته است. اینها ازلال های کیفری است. اما این چه نیست که شخص را بالکل ممنوع کند از پذیرش موعظه یا توبه کردن و مانند آن. فرمود اگر کسی را خدا بخواهد هدایت کند به او شرح صدر می‌دهد و اگر کسی را بخواهد بگیرد قلبش را می‌بندد. این رو در سوره مبارکه انعام آیه 125 فرمود: فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرید ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. مثل که میخواد با آسمون بره نفسش بند میاد. بعد در ذیل آیه فرمود کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. این تنگی دل و بستن راه موعظه کیفر خداست که رجس است. بر کسی این رجس حکومت می کند که او ایمان نیاورده باشه. خب نظیر اون چه که در اوائل سوره مبارکه بقره گذشت که خداوند یهدی بهی من یشا و یذل بهی من یشا و ما یذل بهی الا الفاسقین. آیه 26 سوره بقره این بود که یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا اما و ما یذل بهی الا الفاسقین، که از این تعبیرات دو نکته معلوم می شود. یکی این که ازلال به خدا اسناد داده شد، ثانیاً این ازلال ازلال کیفری است نه ازلال ابتدایی. اون طبق اختیار بود، ازلال به سوی اختیار خودش بود، یعنی ذات اقدس اله از او خواست که چرا سجده نکردی. این استکبار درون خود را با این امتحان الهی بیرون آورد، که حالا میرسیم به اون عقویتنی که جواب دوم است. پس اما جواب اول، پس این که زمخشری گفت ازلال به خدا اسناد داده نشد، این چنین نیست. ازلال به خدا اسناد داده شد فراوان، منتها ازلال خدا ازلال کیفری است. مثل این که یک معلم هم تنبیه دارد هم تشویق، ولی تشویق و تکریم معلم دو قسم است، تنبیهش یک قسم است. اونجا که تکریم ابتدایی دارد، همه نوع آموزها را محترم میشمارد، دوست دارد، گرامی میدارد، این تکریم ابتدایی است. اگر در بین اینها کسی کارآمدتر بود او را گرامی میدارد، تشویق میکند، اینم تکریم پاداشی است. ولی تنبیه ابتدایی ندارد که همچه وارد شد کسی را بزند، بد اخلاقی کند، این چنین نیست. تنبیه فقط در حالت کیفر است. اما تکریم و تجلیل دو قسم است، یک تکریم ابتدایی که عمومی است و یک تکریم پاداشی که مال خواص است. ذات اقدس اله هم هدایت را هم ازلال را به خود اسناد داد، ولی در موقع هدایت فرمود خودن لناس است، در موقع ازلال فرمود و ما یذل بهی الا الفاسقین که در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت و در سوره مبارکه ابراهیم هم به صورت بازتر یاد شد. آیه 4 سوره ابراهیم این است که فیوزل الله من یشا و یهدی من یشا و هو العزیز الحکیم، هر کرا خدا بخواهد هدایت می کند و هر کرا خدا بخواهد گمراه می کند. لیکن در همون سوره ابراهیم آیه 27 این چین بیان فرمود یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یذل الله الظالمین. مشابه این در موارد دیگر است که و یذل الله الکافرین. این و یذل الله الظالمین، یذل الله الکافرین و مانند آن از باب تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت از خواهد بود. چرا این شخص را گمراه کرد؟ برای اینکه ظالم است، به سوی اختیار خود راه باطل را طی کرد و در توبه هم روی او باز بود و این در رو وارد نشد. کافر و ظالم این چین است. پس اینکه اذلال به خدا اسناد داده نشد که زمخشری پنداش ناتمام است و اذلال به خدا اسناد دارد، اما نه اون طوری که فخر رازی و سایر متفکران اشعری بپندارند که این بوی جبر بدهد، بلکه بوی اختیار میدهد، نه بوی جبر نه بوی تفویض. این خلاصه جوابی که از مطلب اول داده میشود. اونم قبلا بحث شد که از وجود مبارک امام علیه السلام سوال کردند و این روایت رو مرحوم ابن وابه قومی در کتاب شریف توحید صدوق نقل کرده است که از حضرت سلام الله علیه سوال میکنن که شقی در بطن مادر شقیست، یعنی که فرمود معنیش این است که ذات اقدس اله میداند که این وقتی متولد شد سیعمل و عمل الاشقیا، خدا میداند این شخص وقتی به دنیا آمده با داشتن راه های هدایت با امکان اهتدا به سوی اختیار خود را شقا را طی می‌کند. چنگ در باره سعید هم اگر یه همچیزی وارد شده باشد اون هم به همین معناست. خب این خلاصه جواب اول. و اما سخن دوم فخر رازی، سخن فخر رازی که گفته است کلام شیطان مضطرب است، این چنین نیست. در هر آیه‌ای که خداوند کلام شیطان را ذکر می‌کند، قبلش یا بعدش یا همراه با او شاهد نفی جبر و نفی تفویض و اثبات اختیار را یاد میکند. در همون سوره مبارکه هجر که از دو اغوا سخن به میان آمده است که شیطان گفت رب به ما اغویتنی، قبلش یعنی از آیه 20 به بعد این چین است. فرمود فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس ابا ان يكون مع الساجدين، قال يا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين. این احتجاج نشان میدهد که ابلیس در کار خود نه مفوض بود نه مجبور. اگر کار به او تفویض شد دیگه جا بر سوال نیست. اگر او مجبور بود در گناه بازم زمینه برای سوال نیست. خدا دارد از او سوال میکند، سوال توبیخی نه سوال استیزا. میگن فرانکس مسئول است و قفوهم انه مسئولون. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، این سوال اعتراض‌آمیست. قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، گفت من اون کسی نیستم که در برابر یک چیزی که از گل ساخته شده یا همه مسنون ساخته شده یا از گل لجن و لای ساخته شده سجده بکنم. این نفی سجود را به خود اعتراض داد، به خود اسناد داد، گفت من این کار را نمی کنم، نه این که من مجبورم به ترک سجده. هم از اون سؤال اعتراض‌آمیز ذات اقدس اله پیداست که شیطان مجبور نبود، هم از اینکه شیطان با سوی اختیار خود چنین راهی را طی کرده است معلوم می شود مجبور نبود. اونگاه اغوای شیطان که شیطان به خدا می گوید منو اغوا کرده ای، این می شود اغوای کیفری نه اغوای ابتدایی. بله اینم نشانه امتحان است دیگر. یعنی وجود شیطان در عالم لازم است. بله لازم است دیگر، مثل وجود جهنم لازم است. غرض آن است که در بحث‌های قبلم بعض رسید که وجود جهنم در کل نظام خوب است، وجود شیطان در کل نظام خوب است. ما باید از جهنم بپرهیزیم و شیطان را لعن بکنیم، ولی جهنم و شیطان مخلوق خدان و هر دو از آیات الهی هست. اگر با چشم مهندس به خلقت نگاه بکنیم ببینیم وجود شیطان لازم است، وجود جهنم هم لازم است. و تکلیف خودمون رو بخوام بررسی کنیم، باید از جهنم بپرهیزیم و از شیطان اجتناب کنیم و او رو لعن کنیم. برای اینکه انسان اگر بخواهد به جایی برسد مثل فرشته که نیست، بالاخره وسوسه ای دارد، این وسوسه هم عامل طلب میکند. هر کس به هر جایی رسید در اثر شرکتی در جهاد اکبر و پیروز شدن در این میدان بود. اون الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا در اثر مبارزه با همین وساوس است. غرض آن است که آیاتی که دلالت میکند بر اینکه اصل خلقت جهنم، اصل خلقت شیطان و مانند آن در کل نظام احسن لازم است، یه مطلب است. یکی این که شیطان هیچ نقشی ندارد جز دعوت. به هر تقدیر عذاب به معناست که مثل این که وجود مرض در عالم ضرورت دارد تا پزشکی ترقی کند، به علم ظهور کند و مانند آن، اما همه ما موظفیم که از مرض فاصله بگیریم. یک موجودی در عالم لازم است، اما حالا او نشد دیگری. اگر کسی بخواهد به کار خدا اعتراض بکند، جوابش این است که نظام احسن شیطان طلب می کند. بخواهد شیطان را تبرئه کند، مقدور نیست، برای اینکه شیطان به سوی اختیار خود این کار را کرده است. الان ما برای اینکه خواص اشیا مشخص بشود و این همه اسرار عالم طبیعت روشن بشود یا جراحی ترقی بکند، موظفیم که خود را مریض بکنیم یا به تصادف مبتلا بکنیم برای اینکه جراحی ترقی بکند. ما همه موظفیم که از مرض بپرهیزیم و از تصادف نجات پیدا کنیم، در این حال که می دانیم اگر این تصادف ها نباشد و اگر این بیماری ها نباشد، نه پزشکی و آگاهی و اسرار طبیعت ترقی میکند نه جراحی. از دید نقشه مهندس نگاه بکنیم ببینیم وجود شیطان در عالم لازم است، وجود جهنم هم لازم است. چون بسیاری از مردم از ترس جهنم گناه نمی کنند. و بخواهیم خود این شیطان را ببینیم ببینیم این کار بدی کرده است، حالا یک وجود شرور در عالم لازم است. حالا چرا زید باشد، عمر باشد، چرا عمر باشد، بکر باشد؟ فرض آن است که هر کدام به سوی اختیار خود این راه را طی کرده. بر تقدیر از اون اصل پیداست که شیطان در اثر اذلال کیفری به این وضع مبتلا شد. چون ملاحظه فرمودید سالیان متمادی داشت عبادت میکرد، حالا یا 6000 سال دنیایی بود یا 6000 سال اخروی، تو بیان نورانی حضرت در نهج البلاغه هست که کان یعبد الله سبحانه و تعالی 6000 سنه لا یدرا، نه من نمیدانم، نه لا ادری، لا یدرا معلوم نیست، یعنی شماها نمیدونید. وگرنه اون که میگوید لو کشف القدام است تو یقینا، یا میگوید ما کنت اعبد ربا لم اره، یا ما اعبد ربا لم اره، او بالاتر از این مسائل است. بر تقدیر سخن از لا ادری نیست، سخن از لا یدرا است، معلوم نیست برای دیگران این 6000 سال دنیا یا 6000 سال آخرت. چنین شخصی جاه طلب هم می شود، ولی پس عبادت را داشت. او اگر مجبور به گناه بود که 6000 سال اطاعت نمی کرد. نحوه اقوای او اقوای کیفری است. اول خدا همه را امر کرد و در بین اونها شیطان مأموریت یافت به سجده کردن. فرشتگان به حسن اختیار سجده کردند، شیطان به سوی اختیار سجده نکرد و مورد اعتراض خدا قرار گرفت. وقتی مورد اعتراض قرار گرفت دیگه متنبه نشد، اینجا هم سرسختی کرد. یه وقت هستی کسی گناه میکند در محکمه هم وقتی که وارد شده است در برابر اون دستگاه می ایستد. بگر مثلا قبول ندارم قانون شما را. یه وقت از کسی گناه میکند، وقتی که متوجه شد میگوید که توبتو الیک. شیطان هم گناه کرد ابا واستکبره، هم در محکمه در برابر حاکم ایستاد گفت بله به نظر من نباید این کار میکردم. خب چنین کسی گرفتار اغوای کیفری است. فهمید حالا که این چنین است، ان علیک لعنتی، این شده اغوای کیفری. از این به بعد دیگه شیطان روی نجات نمیبیند. نگفت ما خلق کردی رب به ما اغویتنی. اما اون مسئله خلقت شیطان اون در اول سوره مبارکه بقره مفصل بحث شد که فایده خلقت شیطان چی بود. یک 5-6 تا شبهه است که متاسفانه از مسیحیت آمده به اسلام، از این انجیل ها ترجمه شده و نوع این شبهات رو هم مرحوم صدر متعالی رضوان الله در اصول کافی ذکر کردن و ابطال کردن. فخر رازی از این شبهه ها که تفکر اشعری را تأیید میکرد خوشحال شد. میگوید به این که اگر شیطان به خدا بگوید که تو که میدانستی من چینم چرا مرا خلق کردی، اگر بگوییم نمیدانست که با علم مطلق خدا سازگار نیست. اگر بگوییم میدانست پس جا برای این سوال هست تو که میدانستی من شرم و شرور چرا من خلق کردی. تنها جواب این است که خدا زیر سوال قرار نمیگیرد، لا یسألو اما یفعل و هم یسألو، یعنی بر اساس مکتب جبر باید این رو جواب داد. بعد همین فخر رازی میگوید به این که اگر همه جن و انس جمع بشن بخواهن این اشکال شیطان را حل کنن قادر نیست. تنها جوابش این است که تو را چه به این سوال ها، خدا لا یسأل عما یفعل. سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمود دیگه لازم نیست ما زحمت همه جن و انس جمع بکنیم. این جوابش با خودش است. وجود اصل شیطان لازم است و ذات اقدس اله می داند که این شخص شرور است، اما با میل و سوء اختیار خود شرور است. هم اصل وجودش لازم است برای اینکه بشر اگر بخواهد کامل بشود تنها راش مبارزه با نفس است. بشر باشد و شهوت و غضب نداشته باشد، اینکه فرشته است. خداوند موجوداتی از این چنین زیاد آفرید، فرشتگان لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون. بشر باشد بدون شهوت و غضب، که بشر نیست. بشر باشد و شهوت و غضبش تحریک نشود، این اعطای این مواهب الهی بی ثمر است. بشر اگر بخواهد به جایی برسد به برکت همین وسوسه ها میرسد، چون که به برکت عقل و وحی میرسد. جنگ شروع میشود، یکی شکست میخورد، یکی اسیر میشود، یکی فاتح میشود. کسی که در کش و قوس جنگ هست یه قدری تیر میخورد، یه قدری تیر میزند ولی بالاخره اسیر نمیشود، چنین کسی در همین حال میمیرد مات شهیدا. این همان است که در روایات آمده است اگر کسی در بستر بیماریش بمیرد و محب اهل بیت علیهم السلام باشد مات شهیدا. نه شهید در جهاد اصلا، بلکه شهید در جهاد اکبر است. مثل کسی که فاتح نشده، یه قدی تیر زده، یه قدی تیر خورده، اسیر نشده، تسلیم هم نشده و میدان را هم ترک نکرده و شهید شده و کشته شده. نه، شیطان نظیر کلب معلم است. خداوند که در باره خلقت او کوتاهی نکرده است، این شخص نشد شخص دیگر. وجود حاضر شخص به اینه که لازم نبود. وجود یک کسی که مبدع شر است در آن لازم است. هر کسی به سوی اختیار خود راه باطل را طی میکند. این دوتا امر از هم فاصله بگیرد. یه بحث در این است که بله؟ بله بله، همین که شما میگید خدا لعنتش کند، این یک عبادتی است کردید، او شما را به این عبادت کشونده است. اگر کسی گرفتار وسوسه شد و در هنگام وسوسه به خدا پناهنده شد و از شر او نجات پیدا کرد، خود هم این عبادت است. همه اولیا در اثر جنگ با شیطان به اینجاها رسیدند. به هر تقدیر این حرف ها در همون جلد اول بحث تفسیر مبسوطا بحث شد. حالا برسیم به این جواب دوم فخر رازی. فخر رازی میگوید که من یه وقتی هم به عرضتون رسوندم، الان ما بعض افرادی داریم که 10 سال تفسیر میاد. باید شما طوری باشید که بعد از یه مدتی خودتون مفسر تفسیر باشید. تفسیر را خیال نکنید، یا لااقل خیال بکنید در حد این فقه و اصول است، حد اقلش این است، در حالی که از اینا قوی تر و عمیق تر است. خب آدم واقعا میبیند دیگر. گاهی تو مسائل فقهی، فلسفی، اصولی آدم وارد میشود نمیماند، ولی تو بحث تفسیر گاهی واقعا آدم بلند میشود، چون این علمی است قوی تر از همه این علوم حوزوی، یعنی حتی از فلسفه هم واقعا قوی تر است. این چی نیست که شما بعد اینکه درستاتون تمام شد بیاد اینجا بشینید. این پیش مطالعه میخواد، بحث میخواد، فکر میخواد، نظر میخواد، بعد تقریر میخواد که تا بعد از 10 سال خودتون لاغر بشید مفسر خوب. این حرف ها در اون جلد اول گفته شد. به هر تقدیر جواب دومی که از فخر رازی داده میشود این است که شیطان، پس این چی نیست که کسی بگوید این کلام کلام شیطان است و حجت نیست. این طور نیست. کلام کلام الله است و قرآن وقتی چیز را نقل میکند یا قبلش یا بعدش یا همزمان برهان مسئله را ذکر میکند. اول فرمود ما همگان را امر کردیم به سجده در برابر خدا، پس همه استحقاق امر داشتند و لیاقت امر داشتند و مکلف بودند. این یک. ثانیاً شیطان با سوء اختیار خود معصیت کرد که دارد ابا واستکبر و کان من الکافرین. این دو. بعد هم الان او رو زیر سوال برد که چرا این کار رو نکردی، چرا سجده نکردی. این هم در محکمه خدا دارد در برابر خدا اعتراض میکنند، میگه منو نیستم که سجده بکنم. از این مجموعه پیداست او هدایت ابتدایی داشت ولی به سوی اختیار خود راه گمراهی را طی کرد. از اون به بعد خدا او را از رحمت خاصه خود دور کرد، گفت این لعنتی علیک. وقتی این لعنت خدا دامنگیر او شد، این میشه اغوای کیفری، اذلال کیفری. بعد شیطان گفت خدایا همونطوری که تو اول امر کردی من اطاعت نکردم، بعد من رو به محکمه دعوت کردی، به جای این که بگویم بد کردم گفتم خوب کردم. این دو. بعد منو گرفتی، محاکمه کردی و بعد از محاکمه کیفرم دادی، من همون جور بندگان تبهکارت را میگیرم. اول تو امر بکن، اگر امرت را گوش ندادن من وارد میدان میشدم. رب به ما اقویتنی، همون جوری که تو اغوا کردی منم لعزینن لهم فی الارض و لعقوینن هم اجمین، همون جور به همون سبب. این فهمیدنی نیست که مقدور فخر رازی باشد. بزن میگه شیطان پراکنده عرب میزند. خب چقدر شیرین گفت قرآن. گفت همون جوری که تو منو گرفتی من میگیرم. خدا چجور شیطان رو گرفت؟ 6000 سال که در ردیف بندگان خدا بود، خدا که او رو نگرفت که، او رو لعنت نکرد که، رجم نکرد که. حالا 6000 سال دنیایی لاغر. بعد وقتی که امر کرد سجده کنید و او اسیان کرد، بازم که او رو نگرفت که. بعد که او رو به محاکمه دعوت کرد، گفت چرا سجده نکردی، امر مرا اطاعت نکردی، اینجا صاف در برابر خدا ایستاد. گفت تو نظرت اونه، من نظرم اینه. اینه میگن استکبار. گفت حالا که در برابر من معصیت کردی هیچ، اومد اظهار نظرم میکنی، این علیک لعنتی الی یوم الدین، فخرج منها فانک رجیم. این میشه اغوای کیفری، این میشه اذلال کیفری. از اون به بعد که تحت تازیانه کیفری تعالی قرار گرفت، گفت خدایا به همون سبکی که تو من رو گمراه کردی، من به همون سبک اینا رو گمراه میکنم. یعنی چی؟ یعنی اول دعوت میکنم، تو هم دعوت میکنم. اگر راه تو را پذیرفتم که دست من تو هیست، اگر راه مرا پذیرفتن، من اینها را به دام خود میکشانم، احتناک میکنم، از جلو و پشت سر و طرف راست و طرف چپ میایم تا اینا را از هر طرفی که شد غافل میکنم، بعد بر گرده اینها سوار میشدم، همه که اینها را میگیرم. لاحتنکن ذریته و الا قلیلا. خب دیدید یک سوار کار اگر بخواهد بر یک اسب چموش سوار بشود، بالاخره یه روغانی دارد، یه تلاش کوشش میکند که از چه راهی سوار بشود. گفت لآتین نها من بین عیدیه و من خلفه من ایمانه و ان شمائله هم، تا اینکه سواری بگیرم. وقتی سوار شدم افسارشون رو به دست میگیرم. این میشه ازدال کیفری. خب این کجا بوی جبر داد و کجا بوی تفویض داد؟ بعد در سوره قصص فرمود به اینکه ربنا هؤلاء الذین اغوینا اغویناهم کما غوینا. این تردید نیست که فخر رازی میگوید در سوره قصص نشانه تردید بین جبر و تفویض است. در سوره قصص هم میگوید خدایا همونطوری که ما خودمون گمراه شدیم، اونها هم گمراه کردیم. خب ما چیر گمراه شدیم؟ ما با سوی اختیار خود گمراه شدیم، اونها را هم با سوی اختیار خودشون گمراه کردیم. یعنی ما با میل و رغبت با سوی اختیار خود گمراه شدیم، اونها هم با سوی اختیار و میل خودشون گمراه شدن. ربنا انا اغویناهم کما غوینا، همونطور که ما گمراه شدیم اینا هم گمراه کردیم. خب این که فخر رازی آمده گفته شیطان سه جور حرف زد، گاهی دلالت بر جبر کرد، گاهی دلالت بر تفویض کرد، گاهی دلالت بر تردید کرد، کجا هم جبر زد. این لعقویان نهام برای آن است که شیطان مظهر اذلال تعالی است. خدا وقتی هدایت می کند، این هدایت را وسیله فرشته ها به وسیله انبیا انجام می دهد. فرمود و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، فرمود انبیا را ما پیش رایان مردم قرار دادیم که مردم را به امر ما هدایت می کنند. همونطوری که فرمود به کفا برد به که هادین و نصیرا، خدا هادی است، همین هدایت را به ائمه یعنی رهبران الهی یعنی انبیاء علیهم السلام اسناد داد. بعد از ذکر انبیاء ابراهیمی فرمود جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، یا به رسول خدا صلی الله علیه وسلم یا انبیاء دیگر فرمود مردم را هدایت کنید. خب هدایت را به خودش اسناد میدهد، به ملائکه اسناد میدهد، به انبیاء اسناد میدهد. اذلال را هم به خودش اسناد میدهد، هم به شیطان اسناد میدهد، که فرمود اذلهم الله علی علمین. این اذلهم الله علی علمین یا من یذلل الله فلا هادی له، این تعبیر در قرآن کم نیست. درباره اینها هم دارد که شیطان اینها را گمراه میکند، چون شیطان نظیر کلب معلم است. در بعضی از همون آیات دارد که در سوره اعراف مخصوصا بحث بازی در کیفیت اذلال شیطان دارد. ملاحظه فرمایید از آیه 11 و بعد سوره اعراف درباره مختار بودن شیطان به کیفیت اذلال شیطان هم در حدود یک صفحه و نیم بحث فر بود. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فبود حالا که اینه، اول گناه کردی، بعدم در محکمه حرف منو داره رد میکنی، فهبت مینا. این فهبت اغوای کیفری است، این تازیانه الهی است. فهبت منها فما یکون لکن تتکبر فیها. این کلمه فیها نشون میده که اینجا جای متکبران نیست. وگرنه تکبر همه جا بده، آدم متکبر تو زمین زندگی میکنه، وگرنه در جایی که فرشته‌ها به سر برن که جا برای تکبر نیست. فخرج انک من الصاغرین، این فخرج انک من الصاغرین تازیانه الهی است، این اغوای الهی است، این اذلال الهی است. گفت رب انزین الی یوم یبعثون، بعد گفت فبه ما اغویتنی، همون جوری که تو منو گرفتی منم اینها رو گمراه میکنم. فبه ما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، گفت همون جوری که تو گرفتی من میام سر راه راست اینا میشینم. یعنی چی؟ یعنی اونجا که میکده و جای بتکده است اونجا نمیرم، چون اونها بیراه است، به کسانی که اونجا رفتن بیراه رفت. میرم سر راه بندگان خاصتون که در صراط مستقیما میشینم، میام سر راه راست میشینم، صراط مستقیم. اونا که راه راست را دارن میروم که تو اینها راهنمایی کردی، اینا را تحریک میکنم، وسوسه میکنم. اگر کسی گوش به حرفم نداد که راه را ادامه میده، اگر کسی گوش به حرفم داد من این رو میگیرم، همون جوری که تو منو اغوا کردی همون جور من اینها را اغوا میکنم، نه غیر از اون جور. فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. گاهی به اونها را به آینده دور امیدوار میکنم، گاهی میگم به فکر اعقاب و فرزندان و نسلهایت باشید، گاهی از طرف قوه شب یا قوه راست اینا رو میگیرم تا اینا رو سرگرم بکنم و به اینها سوار بشم. ولا تجد اکثرهم شاکرین قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین. تا میرسد به پایان صفحه بعد، یعنی آیه 27 همین سوره اعراف، که فرمود یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوءاتهما انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. خب اول در صدر همین آیه 27 سوره اعراف فرمود ببین که بنی آدم مواظب باشید که شیطان آبروتون نبره. تمام تلاش کوشش شیطان اینه که انسان رو بی‌حیثیت بکنه، چون انسان با آبرو و حیثیت زنده است. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم که ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوءاتهما. سوءات همون عوره و مانند اون که یسوء الانسان ظهوره. فرمود شیطان تمام تلاش و کوشش اینه که نقصتون را، اون بی‌حیثیتیتون را آشکار بکنه. آدم بی‌حیثیت خریدار ندارد. ممکن است چند کلمه درس خونده باشد، اما حرف او در دلها اثر ندارد. کار کسی مقبول است که آبرو داشته باشد. اگر شیطان آبرو را گرفت، انسان میشد بی‌خاصیت. فرمود تمام تلاش شیطان این است که اون عوره شما را، عورت را ظاهر کند، اون عیب رو ظاهر کند، برهنه کند خلاص. بعد فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء اما للذین لا یؤمنون. این که در همین آیه محل بحث سوره نساء فرمود و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقط خسر خسرانا مبینا، معلوم شود یه عده تحت ولایت شیطانه. چه گروهی تحت ولایت شیطانه؟ گروهی که خداوند شیطان رو ولی اونها قرار داد. خب چه گروهی خداوند شیطان را ولی اونها قرار میداد؟ کسانی که با داشتن حسن اختیار عمدن بیراه رفتن، بعد مهلت خدا بنا دادش توبه بکنن توبه نکردن، مواعظ فراوان را که علم یکن گرفتن، شدن ظالمین، شدن کافرین. از اون به بعد تحت ولایت شیطان قرار بگیرن که بود انا جعلنا الشیاطین اولیاء اما للذین لا یؤمنون. خب کجای حرف شیطان مردد است بین از جبر و تفویض؟ پس هم جبر باطل، هم تفویض، هم اختیار بین الامرین حق، هم شیطان مختار بود، هم بندگان شیطان.
الحمدلله رب العالمین.